تعیین میکنه اولویت های ارزش رو حتی.
کاملا.
مثلا خیلی ساده است، سعی میکنم با ساده سازی مطالب رو عرض کنم. این که میفرمایند دعات الناس به غیر السنتکم، تأکید بر رفتار شده در نظام تربیتی اسلام تا اقوال، بیشتر از این که بگند خواستند. اگر گفتن ایمان بیارید، بعدش نگفتن ایمان رو بگید، گفتن عمل صالح انجام بدید، بعدنم اون ایمان رو در عمل صالح از ما میپذیرن، با خود ایمان سوال نشه، شاید عمل صالح رو از ما میخوان. ولی وقتی عمل صالح ما میخوایم انجام بدیم، مثل نمازه، ما یه نماز میگیم، ولی شما وقتی نگاه میکنید میبینید خیلی مطالبی پیرامون تحقق یک نماز درست وجود داره. بخوام خیلی ریزش نکنیم، اینه که لباس نمازگزار، مکان نمازگزار غصبی نباشه.
دقیقاً.
که جزو مثالهای درس فقه حوزه هست. یا بفرمایید شما مقدمه واجبی وجود داره که خودش واجب نیست، وضو. طهارت باید باشه، بی طهارت نماز واجب، نماز مقبول نیست. خب عمل صالح هم همینطوره، لوازم عمل صالح حتما داشتن ایمانه. آدم نمیتونه ایمان نداشته باشه بعد بگه این اعمال رو من انجام دادم. این مواجهه بعضیا هستن، میگه فلانی کار خیر کرد، ما میگیم کار برای خدا کرد یا برای دلش کرد. میگه چی کار داری؟ میگم نه، مهمه. شما الان با یک زاویه نگاه ماتریالیستی نگاه میکنی، میگی چه کار داری، اما اگر بخوای به حقیقت از دریچه حقیقت عالم نگاه کنی، کار داری.
درود باش.
چون من عملی رو، عملی در محضر الهی مقبوله که در جهت الهی باشه، چون
حقیقا
اون ماندگاره، چون به سوی حق، حق ریشش حقیقه ثابته. ولی اونی که من برای دلم انجام، واسه دلت بوده دیگه، دلت هم حال کرده. ولی این که من میام یک به عنوان، میخوام اینو یه ذره توضیح بدم، این که من میخوام مسئولیتم رو انجام بدم. این یکی از دغدغه هایی که ما امروز در حوزه حکمرانی داریم، مسئولیت پذیری در جامعه است.
کاملا.
مسئولیت سیاسی، مسئولیت فرهنگی، مسئولیت اقتصادی، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت دفاعی، مسئولیت پذیری. واقعا شما فرمودید جامعه خوب، جامعه در تراز چه باید باشه، حکمرانی یعنی تبیینش بخوایم بکنیم، من به شما میگم جامعه مسئول جامعه خوبیه، جامعه که درش مسئولیت وجود داره. شما شنیدید کدوم کشور اروپایی بود، کمک کنید، که یک کسی رو، یک کسی یک عمل شنیع رو در انظار بقیه تو مترو انجام میده، همه نگاه میکنن.
بله.
جامعه بیتفاوت مرگ، یعنی جامعه مرده. جامعه زنده نمیتونه، جامعه ما جامعه زنده است،
خداش
الحمدلله جامعه زنده است. من علارغم این که این خناسا دارن توی این فضای مجازی بمباران رو، این تدبیر پنتاگون ها، این به دستور پنتاگون داره به عنوان یک عملیات نظامی در حوزه فرهنگی علیه ما انجام میگیره، این که همش خبر بد داره پخش میشه تو جامعه.
بله.
ببینید یکی از مسائل حکمرانی فرهنگی در جامعه مدیریت کردن اخباره. شما الان یک سری از پژوهشگرا اومدن یک پرتغالی رو نصف کردن، پرتغال رو تو فضای بدون باکتری قرار دادن که فاسد نمیشه.
بله.
بعد برای یک کدوم حرف خوب نوشتن روی درش، یکی رو حرف بد نوشتن. برای یکی موسیقی خوب پخش کردن، یه موسیقی بد پخش کردن. اینا در عالم حقیقت اثر میذاره. یکی سالم مونده، اون که خوب بوده، اون یکی پلاسیده. این دیگه حرف ما نیست، اینا حرفای همون نژاد آنگلوساکسونی که آمپرسیستن، با حس و تجربه مسائل رو درک میکنن. خب اگر ما میخواییم جامعهمون جامعه خوبی باشه، جامعه مسئول باید باشه. مسئولیت ما اندازه وسع ما دیگه، حالا وسع منه، نه، ما باید اهل جهاد باشیم. چرا رهبر معظم انقلاب، رهبر حکیم انقلاب؟ من فقط دعا میکنم به مردم، خیلی هاشون قدرشناس رهبر ما هستن. خب من احساس،
بله.
من به شما میگم خیلی از مسئولین ما قدرشناس رهبر ما نیستن، اینو به قرص به شما عرض میکنم. این نعمتی که ما الان کلام حضرت آقا رو من میشینم، بالاخره دانشم دانش حوزه مطالعات استراتژی مستحضرید، شما مطلعید، میشینم تحلیل میکنم، انگار چندین اندیشکده راهبردی نشستن با هم دیگه اتفاق نظر کردن، تحقیق کردن، کلمه ها آنچنان حکیمان انتخاب شده. ببین جهاد تبیین، خب بگین تبیین کنید جامعه به سمت تبیین. چرا جهاد؟ جهاد وقتیه که ما با دشمن مواجهیم، یعنی باید بپذیریم درست. که با ما دشمن داریم، دشمن قسم خورده داریم. یه دختری رو، یه زن شوهرداری رو اخفال میکنن با همین ابزار، بعد این اراده که میکنه بره ترکیه، یک ریال هزینه نمیکنه، سر از ترکیه در میاره. یه شبکه فاسدی رو دشمن فراهم کرده. مسئول مسئولین ما دغدغه‌مندی تو کشور داریم، و اینم به شما بگم، اگر مسئولین دغدغه‌مند و مجاهد تو کشور ما نبود، ما این وضعیت امروز رو نداشتیم. 8 سال دولتی توی این کشور سرکار بود که مسلمات فرهنگی کشور رو به سخره گرفته بود. چند تا از شوراهای عالی کشور همین اواخر دیگه، شورای عالی انقلاب فرهنگی هم برگزار نمی‌شد. سینه‌ش هم میداد جدو و خیلی هم مدعی بود. آدماش هم که بعضیا رفتن مردن، بعضیا هم که هستن گفتن ما ارزه نداریم لوله هنگ درست کنیم. اینا هم هستن تو این کشورها، نفس میکشن و نفوذ هم دارن. اما واقعیت اینه، اگر ما میخوایم به جامعه‌ای برسیم که جامعه ترازه، ما من این جهاد تبیین همینجور اومد دیگه، روزیمون بود، واقعا مهمه. ما میخوایم بگیم اعتکاف، ما نباید بریم سکولاری به مسائل نگاه کنیم. ما یه کسرتی داریم، اگر میخوایم درست رفتار کنیم، درست عمل کنیم، درست فکر کنیم و ما رو بپذیرن، این کسرت رو باید در یک وحدت معنوی و معنادار ببینیم.
بله.
یعنی ما اعتکافمون رو نمیتونیم جدا از حوزه سایر حوزه های دینیمون، نماز جماعتمون ببینیم. حالا مثلا برای شما مثال بزنم، حدیث از امام صادق علیه السلام هست که میخواید اعتکاف کنید، باید در مسجد جامع این کار اتفاق بیفته و حتما در اونجا نماز جماعتی با امامت امام عادل واقع شده باشه. یعنی الان مگر یه ساختمونی به اسم مسجد جامع بسازیم، این احکام وقف میمونه. مثلا من اینجا رو الان، این اتاق برای بنده است، اینجا رو برای نمازخونه وقف میکنم.
بله.
کی منعقده؟ تا زمانی که اینجا نماز نخونن اون وقفه منعقد نشده.
درست.
جاری نیست. این ما اگر کسرتی داریم، این کسرت رو باید در یک وحدت معنوی ببینیم. اینها جدا از هم نیستن. حالا اینو تعمیم بدید به کلان مسائل کشور که میشه حوزه فرهنگی کنارش حوزه اقتصادی. ما حوزه اقتصادیمون باید بعد فرهنگی داشته باشه.
تحقیقا.
ما حوزه فرهنگیمون باید بعد اقتصادی داشته باشه، وگرنه در حد حرف که قدیمی ها میگفتن باد حواس میمونه، حرف دیگه.
بله.
ما اگر میخوایم یه جوونی رو، شما میگید در بمبارانه، اون چه تقصیری کرده؟ خب من مدرسه من الان، بندم طلبه‌ام، حاج آقام اهل علم، الحمدلله بیشتر از ما با سابقه، خب ایشون روحانی هن. از منم نباشه که بگیم متکلم وعده، از اون سوال کنیم چقدر حوزه علمیه، حوزه تبلیغ در نظام آموزشی که مهمترین وجه فرهنگ عمومی کشور دخالت داره، چقدر مسئولیت داره. بابا این طلبه درس میخونه، برای یک نمایش دینی درس میخونه. حالا ما یه هنرپیشه داریم، پیس بهش میدن، نمایشنامه میدن، اجرا میکنه. حالا این طلبه هم یه احوالی و یه اقوالی رو باید منبر بگه، یا باید در نظام فرهنگی جاش تعریف شده باشه. چرا باید وقتی روحانی مدرسه امین، روحانی امین میره توی مدرسه، مسئول وزارت آموزش و پرورش بگه من بسیج رو فهمیدم، اینو فهمیدم، اینو نمیفهمم؟ من بهت میگم عزیزم، تو فرهنگ این نظام اسلامی رو نفهمیدی که میگی من حضور روحانی تو مدرسه رو نمیفهمم. من از اینجا از سرور عزیزم، استاد گرامم، حضرت آیت الله عرافی، مدیر محترم حوزه علمی کشور، استدعا دارم. میدونم اهتمام دارن بقیه مسئولین محترمشون که نسبت به این مسئله یک همت بالاتری داشته باشن، اصرار کنن.
همون نگاه جهادی که این روزا بیشتر داریم.
ببینید من بچه‌مو میخوام بسپارم برای تربیت این بچه رو. ببینید یه معلمه، خب وقتی یه روحانی معلم میشه، روحانی معلم میشه، این نیستش که حتما حالا این بچه بیاد یه مفاتیح بهش بدن از صبح بشینه تا شب دعا کنه برای حاجتهای نداشتش. نه، من میخوام بچه من با حقیقت و واقعیت عالم درست و با تعادل تربیت بشه. یه کسی که میگه من فقط نماز میخونم، آقا تفریح کوه میری؟ اصلا ارتباط اجتماعی داریم؟ نه، من این آدم رو نمیپذیرم. خیلی از مسئولین ما هم همینطورن. واسه چی اینجوری بعضی موقع حرفای میزنن که همه تعجب میکنن؟ شگفت‌انگیز ها هستن دیگه، شگفتی سازن.
بله.
چرا؟ چون اصلا خط تماس با مردم ندارن. حالا یه دلیلش سرشلوغیشونه. واقعا من اجازه ندارم، وگرنه عرض میکردم. یه وزیری رو سه روز پیش خدمتشون بودم، خب من گفتم محبت کردن، ما یه صحبتی جلسه داشتیم نیم ساعتی شد، یعنی خیلی به ما بزرگواری کردن. بعد من دیدم خب دیگه الان باید دیگه برن، چون این موقع مثلا 9 شب شده بود.
بله.
دیدم من اومدم بیرون، آقایون تو صفن برای جلسه. بعد به این مسعود مدیر کل محترم حوزه وزارتی عرض کردم که آجا اسمش آج عباس، من صداش میکنم، یه بزرگی دارم و ارادتی من دارم. گفتم آج عباس سوخته حاج آقای وزیر چیه؟ به ما هم بگید این آخه این انرژی از کجا؟ این خیلی آخه ساعت 9 شب تازه جلسات دیگر داره پشت سر هم میذاره. ولی واقعیتش اینه کشور به این کار نیاز داره. مهم اینه که این تسری پیدا کنه. مهم اینه که جامعه مدیریتی ما این روحیه فرهنگی رو در حوزه‌های مختلف خدمات درست. کشور داشته درست. باشن. دعات الناس به غیر السنتکم. شما وقتی که از من طلبه میبینید، من اولویتم رو برای مشکل گشایی از مردم میذارم، بعد دیگه شما به اون جماعت حرفی نمیزنم. وقت نماز میام وضو میگیرم، میام توی جایگاه نماز قرار میگیرم، خود به خود اقبال وجود داره. ولی کسی که دستور به دینداری میده حتما دین رو نفهمیده، چون فهم دین یه چیزی نیست که از ما باشه، اعطاییه.
بله.
دین رو باید اعطا کنن. بنده باید در مسیری قرار بگیرم که تفضل الهی در فهم دین شامل حال من بشه، وگرنه به اعتبار خوندن کتاب کسی به فهم نمیرسه. به چی میرسه؟ به دانایی. میداند، هر چیزی میپرسی مثل کامپیوتر جواب میده. اما وقتی بهش میگی که خب الان یه مسئله یه نسبتاً پیچیده‌ای رو براش طرح می‌کنیم، یا اینو چه کنیم؟ تو عمق نگاه شما، تو افق نگاه شما محو میشه. چرا؟ چون فهم جنسش از همونی که رهبر معظم انقلاب عزیز جان فرمودن که جهاد تبیین. جهاد تبیین هم اجازه میدید بگم خیلی پرحرفی کردم. هم از شما، هم شنونده، هم سرور عزیزم استاد گرامم مای دکتر حسینی عذرخواهی می‌کنم. جهاد تبیین مقدمش جهاد تشخیصه. شما اگر نتونی یه مسئله رو تشخیص بدی، نمیتونی تبیین کنی. تشخیص یعنی فهمیدن و درست دیدن. تبیین یعنی این که من بدونم این حالا هر چیزی در چه محیطی است، در چه گستره‌ای،
بله.
و چه تأثیری میذاره و چه تأثیری میگیره. وقتی اینا رو بدونم دیگه اشتباه نمی کنم. دستگاه ادراکی من میتونه درست تشخیص بده که من الان باید چه انتخابی داشته باشم. اتفاقات خیلی مبارکی تو کشورمون داره میفته، ولی شکایت دارم. من با آقای رئیس جمهور، حضرت آیت الله رئیسی شکایت میکنم از این تریبون. آقای رئیسی، خودتون که فرمودید، رهبر معظم انقلاب که تأکید کردند، فرمودند که خط مقدم این جهاد تبیین هم که فرمودند رسانه‌ای ها هستند. آخه چرا نسبت به حوزه رسانه اینقدر کاهلی وجود داره؟ چرا این همه کارهای خوب دولت گفته نمیشه؟ این چیز فانتزی نیست. مردم نیاز دارن به خبر خوب.
بله.
بابا
بله.
اصلا نیاز داریم ما خبر خوب. من خیلی خبرهای خوب دارم که الان فرمودن مثلا تو فلان حوزه، اجازه ندارم نمیگم، برید به سمت مشکل گشایی، فقر زدایی، همه یه ظرفیت رو بزن. این خیلی مبارکه. خیلی بگید خبرای خوب رو. این حلقوم دشمنه که یک قتلی، یک جایی، یک جنایتی هست، کل جامعه متاثر میشه. چرا حکمرانی رسانه‌ای نداریم؟ جناب آقای وزیر محترم ارشاد، آقای اسماعیلی عزیز، برادر عزیزم، حالا ارادتم دارم مستلم بله، هستن بله. که میگم، میخوام بگم که خب تبریکم گفتم وزارتشون رو، ولی تبریک بنده معنا داشت، اما میگم چرا نسبت به این حوزه دیر عمل میشه؟ چرا پیشگیری نداریم؟ ما باید بریم به این سمت.
بسیار بسیار سپاسگزارم. شاید محور برنامه امشب بر نمط اعتکاف به یمن میلاد با سعادت حضرت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام استوار بود، اما من هم وام میگیرم از فرمایش جناب حجت الاسلام رفیع راد سید نازنین مشاهد، قسمت ما و در این برنامه بود که نقم و نظری هم به فرازی از تازه ترین منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری یعنی جهاد تبیین داشته باشیم، رفت و برگشتی دیگر داشته باشیم در فصل سوم و فصل پایانی به شکلی مبسوط در خدمت جناب دکتر حسینی نیز خواهیم بود.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار سپاسگزارم از شما نازنینان همدل با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، بسیار ممنون و یک بار دیگه عرض تبریک دارم میلاد با سعادت حضرت امیرالمومنان علی علیه السلام رو و روز پاسداشت و تکریم مقام مرد و پدران نازنین سرزمینمون. با افتخار میزبانی میکنیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حسین حسینی، کارشناس مسائل مذهبی، و همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی رفیعی را، پژوهشگر و مدرس حکمرانی اسلامی. در فصل سوم و فصل پایانی جناب دکتر حسینی به شکلی مبسوط در خدمت شما هستیم. دو فراز رو با شما پشت سر گذاشتیم، میخوایم کمی هم متمرکز شیم در این لحظات و دقایق پایانی بر فضیلت ایام البیض و همچنین مسئله اعتکاف، هرچند در فراز بعضی از فرمایششون جناب رفیع‌الداد پرسشی رو هم مطرح کردن درباره جایگاه و نقش حوزه‌های علمیه در مسئله تبلیغ و آموزش. اگر که صلاح می‌دونید پاسخی هم به این پرسش داشته باشیم، اما فصلی از فرمایشتون رو بر مسئله فضیلت اعتکاف با محوریت جوان اگر امکان داره استوار بفرمایید. در خدمتتون هستیم تمام قد.
خواهش می‌کنم. عرضم به حضور شما که مستحضر هستید، شنوندگان عزیزم همینطور مستحضر هستن، که خب ما در یه جامعه اسلامی قرار داریم و برای اینکه معتقدیم برای اینکه بشر به سعادت برسه بهترین سیستم و بهترین جامعه جامعه اسلامیه.
دقیقا.
اما این جامعه اسلامی اولا که باید دارای ساختار اسلامی باشه و همچنین دارای راهبردهای اسلامی باشه. به صرف اینکه یه جامعه لفظاً اسلامی باشه نمیتونه بشر رو به سعادت برسونه.
کاملا
باید بله. هم ساختار اسلامی داشته باشیم و هم راهبرد. اما راهبردهایی که در جامعه اسلامی هست، یکی از راهبردها، یکی از مسائلی که اجتماعی هست و سیاسی هست، همین مسئله که الان داریم براش بحث میکنیم، ایام اعتکاف.
بله.
این دستورات همینجوری به ما نرسیده، هر کدوم در واقع یه راهبرد بوده برای رساندن انسان به سعادت و هدفی رو دنبال میکنه، هم هدف فردی، هم هدف اجتماعی رو و هم هدف سیاسی رو دنبال میکنه. خب ما در مورد اعتکاف صحبت کردیم، اما ممکنه که عزیزان شنونده این سوال براشون پیش بیاد که آقا حالا شما در مورد تعریف اعتکاف و فواید اعتکاف، ثواب اعتکاف، که روایت های زیادی هم اومده، در تاریخ هم اومده که پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تأکید داشتن و خودشون انجام میدادن، امام علی علیه السلام همینطور، ائمه اطهار همینطور، علما بزرگان اسلام. اما ممکنه جوانان الان از ما این توقع و سوال داشته باشن که آقا خب ایام اعتکاف به چه صورت هست، احکامش چیه، یه مقدار در مورد احکامش و روشش چگونه ما انجام بدیم در این ایام کرونا.
بله بله،
به هر حال راهکاری هم برای ما نشون بدید که چجوری شرکت کنیم، راه استفاده از این سنت اسلامی چی هست. بنابراین من اجازه میخوام که یه مقداری در مورد اعتکاف خدمت عزیزان صحبتی داشته باشم. من اول یه تعریف از اعتکاف داشته باشم. اعتکاف حالا به لحاظ لغوی بر وزن افتعال هست، به معنی درنگ کردن، یه جایی واستادن.
بله.
کلن من اگه کسی خواسته باشه معنای اعتکاف رو بداند، به معنای درنگ کردن و توقف کردن در جاییه. عرضم بزرگ شما که در اصطلاح و در آنچه که در عرف جامعه اسلامی هست، اعتکاف به معنای توقف در مساجد هست، البته نه همه مساجد. اعتکاف در ادیان دیگه هم بوده، در دین مسیح هم بوده، در دین یهود هم هست، در اکثر ادیان اعتکاف به شکل‌های مختلف بوده و در دین مبین اسلام به صورت مؤکدتر و به شکل خاص خودش اعتکاف برگزار میشه. فقط اشتباه نکنن عزیزان که اعتکاف با مسئله چله نشینی و آنچه که اهل تصوف دارن تفاوت داره، چون اونها هم به هر حال یه برنامه‌های شبیه اعتکاف ما دارن، اما
بله،
فرق داره با برنامه‌های ما. در اعتکاف ما به دو صورت اعتکاف داریم، یا اعتکاف واجبه یا مستحب. یعنی اگر ما نذر کرده باشیم معتکف بشیم یا قسم خورده باشیم، به هر حال بر خودمون واجب کرده باشیم، در این صورت ما باید روزه هم بگیریم. یعنی علاوه بر اعتکاف، یعنی درنگ کردن در مساجد، اونم مساجد جامع، نه همه مساجد، باید ازم حضور شما که روزه هم بگیریم. در اصل اعتکاف در 4 مسجد، یعنی مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه و مسجد سهله برگزار میشه. منتها چون همه مؤمنین دسترسی به اونجا ندارن، مراجع تقلید اعتکاف رو در مساجد جامع هم اجازه دادن.
بله بله.
و عرضم بزرگ شما که الان که 1-2 هست در این موقعیت قرار داریم، این مریضی منحوس کرونا در جامعه منتشر شده و اجتماعات مقدار به سختی برگزار میشه، فتوا نیست، فتوا هنوز ندادن، ولی به نظر میرسه که در منزل هم میشه بعضی از حالا صاحبان نظر اینو اعلام کردن که در منزل هم میشه به جای اون اعتکاف، گرچه در مسجد جامع باید باشه، ولی در منزل هم امکانش هست. خب عرضم بزرگ شما که اعتکاف عرض کردم که در مسجد باید باشه به مدت 3. حالا اگر سوال اینجاست که کسی مشکلی براش پیش اومد تو این 3 و میخواست از محل اعتکاف رو ترک کنه، آیا اعتکافش به هم میخوره یا نه، میتونه در این حال که بیرون از مسجد میره به اعتکاف خودش هم ادامه بده. علما مراجع اسلام فرمودن که خروج از مسجد اگر برای ادای مثلا شهادت باشه، مثلا یک کسی میخواد بره در دادگاه برای موضوع شهادت بده،
درست،
میتونه هم معتکف باشه و هم اون 1، البته بیشتر از 2 طول نکشه، حالا هر کاری که باید انجام بده، از مسجد بره بیرون دوباره برگرده و به اعتکاف خودش ادامه بده. یا مثلا در نماز جمعه میخواد شرکت کنه، یا حالا مثلا یه امر مهمی داره، امتحانی، کنکوری، جایی میخواد شرکت کنه، میتونه مسجد رو ترک کنه یا تشییع جنازه مثلا و دوباره برگرده به اعتکاف خودش ادامه بده. عرضم بزرگ شما که یا مثلا مثل غسل کردن، غسل واجب و اینجور مسائل. و خدمت شما عرض شود که در اعتکاف چند تا چیز شرطه برای کسی که اعتکاف میکنه.
بله.
چند تا چیز شرطه که اعتکاف منعقد بشه. 1، نیت اعتکاف، یعنی اگر نیتی ما نداشته باشه همینجوری بشینیم مثلا تو مسجد با دوستان و رفقا صحبت کنیم 100 200 بگیم ما معتکف هستیم، نیت نداشته باشیم نمیشه. دوم اینکه حتما در مسجد جامع توقف داشته باشیم، حالا در ایامی که کرونا نیست در مسجد جامع باشیم، نه مسجدهای بازار، مسجدهای محله یا مسجدهای مثلا یگانهای نظامی، نه مسجد جامع. و سوم اینکه کمتر از 3 روز نباشد. اعتکاف شرطش اینه که 3 روز کامل باشه در خدمت.
بسیار بسیار سپاسگزارم از هر دو سرور عالی مقام، جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حسین حسینی کارشناس مسائل مذهبی و جناب حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی رفیعی راد پژوهشگر و مدرس حکمرانی اسلامی که در بحث برنامه امشب با محوریت ولادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و ایام الویز یا همون اعتکاف شرف حضور داشتن. و شما نازنینان که تا این لحظه شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی بودید، یک بار دیگه عرض تبریک دارم این میلاد با سعادت رو و پاسداشت مقام پدر و گرامی داشت مقام مرد رو. امید که مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. تا فرصت شنیدار بعد ملتمس دعای خیر شما و یا علی و خدا نگهدار.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پیشوا.
ما محورهای سبک زندگی ایرانی اسلامی، هدایت فرهنگی، هویت ملی و انقلابی، امید، آفرینی و نشاط، همبستگی ملی، مقابله با امواج خصمانه تحریف
و تفتین و عدالت گستری، مطالبه گری و فساد ستیزی.
بخش اصلی شامل ساختارهای مستند محض، مستند بازسازی، مستند داستانی، مستند گزارشی و مستند چهره نگاری.
بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی
و مستند بازسازی
و بخش مستند نگاری رادیویی همراه با جوایز ارزنده.
مهلت ارسال آثار پانزدهم بهمن ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی پژواک.ir